بسم الله الرحمن الرحیم. اما بحث فقه فرهنگ، ما در فقه فرهنگ به اینجا رسیدیم که نوع هفتم از بیان، بیان غزلی است. درباره بیان غزلی صحبت میکردیم. بیان غزلی هم گفتیم ما یه غزل آسمانی، یه غزل رفیع داریم، غزل هر سبت شما پاک و متعالی، و یک غزل زمینی داریم. در غزل متعالی گفتیم سه نوع ما غزل متعالی داریم و گفتیم غزل یعنی چه. غزل یعنی بیانی که در این بیان، بیان کننده عشق و محبت خودش رو به اون طرف، به طرف دیگر اعلام کند. بیان عشق و محبت نسبت به موجودی، نسبت به شیء. الان این غزل اینه، بیان عشق و محبت نسبت به یک موجود. غزل آسمانی یا غزل متعالی گفتیم سه نوعه، یا غزل بیان عشق نسبت به خدای متعال، یا بیان عشق نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله، یا این رسول اکرم به اهل بیت، یا سایر اولیای الهی، سایر صالحین. اینا غزل های متعالی. در رابطه با غزل متعالی نوع اول که ابراز محبت نسبت به خدای متعال، ابراز عشق نسبت به او، این بازم به دو نحو ابراز عشق ما در بیان صاحبان بیان داریم. ابراز عشق نسبت به ذات حق، نسبت به حق متعال، به دو شکل. یک شکل و شیوه که این شکل و شیوه عمدتا در بیان رسول اکرم و امیر المؤمنین و عمه خدا که به هیچ نحو به استعارات عشق زمینی توسل جسته نشده، از این دونه گونه استعارات توش نیست. بیان صریح پاک عشق نسبت به خدای متعال، گفتیم برترینش در بیان امیرالمؤمنین امام سجاد هست که نمونه ها شده بحث قبل بیان کرد. این دو سه نمونه هم از صحبت خدمت شما امروز بیان میکنیم که به دلیل اینکه اینها، یعنی ما معتقدیم که این بحث بحث مهمی است. ما اگر میتوانستیم کتاب ها در این زمینه بنویسیم جا داشت.
اگر غزلی شیعه
آره، این خیلی بحث مهمیه که متاسفانه بهش توجه نشده. علاوه بر اینکه بهش توجهی شده، یه مقدار گاهی موضع منفی نسبت به اون گرفته شده از باب عدم فهم مغزا و عدم فهم اصل مطلب. شایدم به دلیل اینکه ما غزلهای حضرت متعالی با استفاده از شیوه های غزل زمینی داشته ایم، یه مقدار برای بعضی ها بله مانع این شده است که و عظمت اصل این غزل بپردازن یا متوجه بشن. برای اجتناب از اون پیامدهای غزلهای عرضوت که استعاره ای، چون غزلهای استعاره ای پیامد داره، غزلهای استعاره ای شما دیده اید که مثلا حالا خیلی رسم بود سابقا، تا حالا دیگه بعد از انقلاب دیگه الحمدلله این رسم برطرف شد. مثلا دیوان حافظ رو که عرضوت که چاپ میکردن، هر چند صفحه یه بار عکس یک مثلا دختری رو، زیبایی رو میکشیدن، و عکس حافظ هم میکشیدن با اون موی سر مثلا موی بلند و جوریدهش که مثلا دست به دامن اون دختر شده. یا این جور چیزها، یعنی این تحریف ها که در غزل متعالیه، ولو این غزل متعالی استعاره ای، البته من اش به غزل متعالی استعاره ای تعبیر میکنه، متفاوت با غزل بیکنایه و صریح متعالی ائمه اطهار سلامون که معلوم شد ادبیات ائمه اطهار در این غزل کاملا متفاوت. مثلا عرض کردیم الهی بکه حامت القلوب الواله و علا معرفتی که جمعت العقول المتباین فلا تطمئن القلوب الا بذکراک ولا تسكن النفوس الا عند رؤياك تا اینجا این خیلی بیان بلندی است. و استغفرو که من کل لذت بغیر ذکرک و من کل راحت بغیر انسک و من کل سرور بغیر قربک و من کل شغل بغیر طاعتک. بدم یاد داد یکی از متن‌ها جای دیگه نظیر این متن آمده بود که و استغفرو که من کل انس بغیر قربک. حالا اینجا رد من کل سرور بغیر قربک. خیلی این معنا متعالی است. اهل دل و اهل عشق به خدای متعال هر لذتی هم که بخواهند، همین لذت‌های دنیایی، این که حتی در لذت‌های جنسی توصیه شده مثلا شب اول زفاف مستحب عروس و داماد دو رکعت نماز بخوانند شب اول زفاف قبل از این که بخوان کاری انجام بده، یا مستحب است که مثلا در حین مثلا انجام عمل جنسی با بسم الله این کار رو انجام بدن، مستحب است در حین غذا خوردن با بسم الله و در پایان با الحمدلله. این خیلی مطالب نغز درش براه. آدمی که میخواد برد یه لذتی، پرسی میخواد برد گردش تفریح کنه. اگر ما به مردم یاد میدادیم که با تفریح که میخواید بکنید، هر جا احساس کردید که خیلی خوشتون آمده بیاد خدا باشید، این خیلی تربیت کننده است. و اینکه کسی با خدا که مناجات میکند میگه خدایا من لذتی که تو توش نباشی قبول ندارم، یا سروری که تو توش نباشی این سرور من سرور نیست، این خیلی تربیت بلنده است. و این شاید یکی از عالی ترین بیانهای غزلی نسبت به ذات حق نسبت حق متعال همین بیان بشه. گاهی انسان نسبت به بستگان خودش مثلا اگه بخواد بده گردش تو نباشی میان با هم گردش نیست. حالا گاهی هستن حالا پس کن زن و شوهری یا مثلا پدر و مادری نسبت به فرزندانش میگن که ما گردش بخوایم بریم، گردش وقتی برای ما لذت بخشه که هنو با هم باشیم، شما هم باشید. خب این حرف درستی است. آدم وقتی کسی رو دوست داره، خیلی دوست داره، میخواد اونجایی که خوشه با او خوش باشه. خیلی مطلب مهم. ما اگر می توانستیم این غزل بیانی رو در جامعه رایج کنیم، ای کاش می شد. یکی از کارهایی که باید وظیفه رسانه های ماست، وظیفه شعرای ماست، وظیفه نویسندگان ماست، وظیفه منبریان ماست، وظیفه علمای ماست، وظیفه اهل بیان و منبر و محراب ماست، این است که مردم بیاموزیم که مردم این عشق به خدا رو از یاد نبرید. این عشق رو باید تنورش رو گرم کرد. اون چه مردم رو رشد میده، اون چه بشر رو در مسیر طاعت خدا هموار میکند دل انسان ها رو، این عشق به خدای متعال است. خیلی مسئله مهمی است. این که حرف قشنگی است، حرف حافظ که از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. هیچ مقوله ای از مقوله عشق دلنشین‌تر، سازنده‌تر و تربیت کننده تر نیست. یادم میاد حضرت امام به زبان الله تعالی علیه یه وقت میفرمود که من درس اخلاق که میگفتم در مدرسه فیضیه، می‌دیدم که وقتی درباره رحمت خدا و مهربانی خدا این رو در این مقوله که صحبت می‌کنم دل‌ها منقلب میشه، اشک‌ها سرازیر میشه. اما این حالت رو در اونجایی که از خشم خدا می‌گفتم نمی‌دیدم، چون بعد می‌فرمود که اعمال غضب در جاهای دیگه، در جایی است که دیگه هیچ وسیله از وسایل اعمال محبت اثر نکند، اون وقت آدم باید به اون جنبه منفی کار تربیتی بپردازه. یکی از اصول تربیت اسلامی همین، که تا اونجایی که می شود از اسلوب محبت استفاده کنند برای تربیت دیگران، اسلوب خشم، اسلوب تشر، اسلوب عقاب، اسلوب تنبیه، اون آخر الدواء الکیه. وقتی هیچ اسلوبی از اسالیب مهرآمیز و محبت آمیز اثر نکرد، اونجا هم البته اونم باید در جای خودش انجام بگیره و به اندازه خودش. ولذا این اسلوب اسلوب مهمی است، اسلوب محبت. وقتی مرحوم ابوی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمود تا انسان چیزی رو دوست نداشته باشه به طرفش نمیره. اگه آدم بخواد به طرف خدا بره، باید این آتش عشق توی دل انسان باید شعله ور بشه تا بره داره. در حالت طلب علم می‌فرمود که اگر می‌خواید طلبه ای رو وادار کنید به اینکه خوب درس بخونه، خوب دنبال علم جویی برود، باید کاری کنید که این نسبت به علم محبت پیدا کنه، به دوست داشته باشه علم آموزی رو. و یکی از روش های مهم علم آموزی این است که لذت فهم رو بچشه. از پی می فرمود که اگر معلم زحمت بکشه، لازم نیست عجله کند در اینکه هی کتاب رو تمام کنه یا این مطلبی رو هی تا آخر بگه. مطلب کم به دانش آموز اگر بگوید، منتها این مطلب کم رو دانش آموز بفهمه، که لذت فهم رو بچشه. ای اگر این کار کرد، خود دانش آموز، حتی دانش آموز کودن عاشق میشه و از کودنی بیرون میاد، اصلا استعداداتش از سرعت که شکوفا میشه. و این مطلب مهم میشه در مسئله تربیت. بعد حضرت امیر هم نقل شده است در مناجات منظوم معروف اون حضرت: الهی حریف الحب فی اللیل ساهرون یناجی و یدعو، اندام خوندیم این رو یا نه در جلسه بعد، یناجو و یدعو والمغفلو یهجعو. حریف الحب، حریف الحب یعنی اونی که با حب هم پیمانه با عشق تو. اینا ببینید همش بیانات غزلی عشق الهی است که هیچ اثری از این استعاره های عشق زمینی توش به کار نرفته. الهی و هذا الخلق ما بین نائم و منتبه فی لیله یتضرع و کلهم یرجو نوالک راجیا رحمتک العظمى و فی الخلد یطمع. اینجا یه نکته ای هست در این که میفهمن الهی و هذا الخلق ما بین نائم و منتبه فی لیله یتضرع و کلهم یرجو. این خلق رو در این معلومه که مناجات نیمه شب هست، این مردم رو بعضیا خوابن بعضیا بیدارن، در حال دعا هستن، در حال مناجات، ولی همه آرزو رحمت. یه مطلبی سعدی داره، خیلی مطلب جالبی است که حالا در این مناسبت این مطلب رو متعرض بشیم، جالبه. میگه نیمه شبی، حالا با عبارت زیبایی که خودش داره، که نیمه شبی من بلند شدم، پدرم منو یا با پدرم بلند شدم، خلاص سیفم بلند شد، بعد همین نماز شب و بعدم همه خوابن، همه خوابن. به پدرم گفتم ببین همه این همه این همه خوابن، اصلا تو فکر مناجات با خدا نیستن، تو فکر دعا و این. پدرم گفت که دوباره خیلی زیبایی است، گفت حالا مزبونش که تو هم بخواب بروی به که در پوستین مردم افتی. تو هم بلی بخوابی بهتره تا این که بیایی بگی این چرا یا بقیلاسه اونها رو دست کم بگیری بدنی که اینا خوابند. این الان خوابه، ممکنه اون وقتی که تو خوابی این بیدار باشه. تو یک کار خوبی کردی، ممکنه اون کارهای خوب بهتر از کار تو انجام داده باشه. این بخش از این مناجات حضرت اشاره به این است که اینکه حضرت نمیگه اینا که خوابن خدا ببین اینا که خوابن چقدر مثلا چی هستن کذا. فد الهی و هذا الخلق ما بین نائمن و منتبهن فی لیلیهی یتضرعوک و کلهم یرجو نوالک راجیان لرحمتک العظما و فی الخلد یطمعون. بعدم یه مناجاتی از حضرت امام سجاد روایت هست که حالا مفصل داستانش که طاووس یمانی است ظاهرا دیگه، که من در بیت المسجد الحرام بودم و نیمه شبی بود، بعد یه صدای ناله ای میاد تو رفتم، دیدم کسی داره مناجات میکنه، جوانی داره مناجات میکنه با خدا و خلاصه یهو این شعر رو میخونه: اتحرقنی بالنار یا غایت المنی فأین رجائی ثم أين محبتي أتيت بأعمال قباح زرية وما في الورى خلق جنا كجنايتي. میگه از هوش رفت، افتاد از هوش، رفتم سر حضرت بیوالی گرفت، من دیدم علی بن حسین سجاد سر قتل، من آب پاشوندم زهران، میگه به سوی حضرت، حضرت به هوش آمد، گفتم آقا چرا این کار میکنید؟ تو پسر رسول اللهی، پسر علی بن ابی طالب، پسر فاطمه هستی، پسر حسین بن علی هستی. اینجا بود که از حضرت نقل است که فرمود: دعنی حدیث ابی و جدی، خلق الله الجنت لمن اطاعه ولو کان عبدا حبشیا، و خلق النار لمن اصاه ولو کان سیدا. البته قبلش دارد که من الذی اشغلنی عن ذکر رب. یا حضرت بگوش من الذي اشغلني عن ذكر. به هر حال از این نمونه بیان غزلی در ادبیات فارسی فراوان است. یکی از امتیازات ادبیات فارسی که من واقعا دوست داشتم که این بخش از ادبیات فارسی بیشتر روش کار بشه، متاسفانه الان ما تو رشته های ادبیات فارسی میبینیم که میبرن افراد رو به طرف شعر نیما و نیما یوشیج و کلان، همه شعرهای اینا جمع کنین یه دونه چیز درست حسابی تو شعرهای اینا هست که تربیت کننده باشه. آقا شما شعرهای بلند حافظ و مولوی و جامی و شعرهای عجیبی است، شبه معجزه این شعر، شعرهای ثنایی غزنوی، شعرهای عاشقانه‌ای که عشق الهی رو به مردم میاد. کمتر ادبیات هیچ، نه اینکه کمتر، نه اینو که عرض میکنم ان یقینه عرض میکنم، نه از باب ظن و احتمال، چون که ما بیش با ادبیات بعضی از زمان ها یا مستقیما آشنا شدیم یا از دیگران که ما ترجمه کردن تا حدود، در هیچ جامعه ادبیات عرفانی الهی رو، یعنی ادبیات غزل متعالی آسمانی رو در هیچ ادبیاتی مثل ادبیات فارسی نداره، در هیچ شعری مثل شعر فارسی نداره. من میگم ادبیات منظورم ادبیات شعریه، نه ادبیات کلا، والا اصل مطلب در ادبیات امیرالمؤمنین و ادبیات ائمه و ائمه بود، اصلا این غزل متعالی در هیچ جا وجود ندارد، مگر به این اون ادبیات فارسی هم به لحاظ اینکه این شعرهای فارسی، حکمای فارسی ارتباط با اهل بیت صلوات الله علیهم داشتن، ارتباط با علی امیر المؤمنین داشتن، از سنایی گرفته تا حافظ، تا مولوی، تا جامی، تا نظامی، همه اینها این ادبیات آسمانی رو از ائمه اطهار یا آموختن بدون شک و تردید. لذا خب مضمونهای خیلی بلندی واقعا با عشق تو هم هوا نموندست و هوس، با آتش سوزنده چسان ماند خس، از هستی من نشان نمیابد کس، مونده است به عاریت مرا نامی و بس، حجاب روی تو هم روی توست در همه حال، نهانی از همه عالم ز بس که پیدایی، به هر که می نگرم صورت تو را صورت تو می بینم، به هر که می نگرم صورت تو می بینم، از این میان همه در چشم من تو می آیی. اینها متعالی است، ادبیات متعالیه. یا ثنایی این را هم به عنوان نمونه مطرح می کنیم امروز. ثنایی غزنوی قطعی دارد خیلی زیبا در رابطه با عشق الهی، که حالا در این قطعه این مقدارش رو من اشاره میکنم چون قطع مفصل است که میگوید نبپرسید کاهلی ز علی صلوات الله چون شنید از زبان دل کسدی، چون خودش کسل دید از زبان دل کسدی، از حضرت علی پرسید که بگوی ای امیر جان افروز که شب تیره به بود یا روز. مرتضی گفت بشنوی سائل سوی ادبار خود مشو مائل. عاشقان را در این ره جانسوز تپش راز به کتابش روز. خیلی قشنگ گفت. عاشقان را در این ره جانسوز تپش راز به کتابش روز. چقدر اینجا واقعا بدایع ادبی به کار رفته. هر که دارد ره تپش در دل در نیامد در نماند پیاده در منزل. در جهانی که عشق گوید راز نه تو مانی نه نیز عقل تو باز. عاشقان سوی حضرتش سرمست عقل در آستین و جان بر دست. تا چو سویش براق دل لانند در رکابش همه برفشانند. این در رکابش همه چیز رو فدا می جان و دل در رهش نثار کنند خیشتن را از آن شمار کنند. عقل و جان را به نزد او چه خطر. خطر این چه ارزش؟ منظور خطر اینجا ارزش در عربی هم خطر معنی ارزش ما خطر ما خطری بعد. عقل و جان را به نزد او چه خطر دین و دل را یا دل و دین را گذر کنند و گذر. پرده عاشقان دقیق تر است نقش این پرده ها. پرده عاشقان رقیق تر است نقش این پرده ها دقیق تر است. تا اونجایی که میگوید ای محب جمال حضرت غیب تا نجویی وصال طلعت غیب نکشی شربت ملاقاتش نچشی لذت مناجاتش. این که میگوید تا نجویی وصال همین نمازهایی که ما میخوانیم اینها این نمازها نوعی ملاقات با خداست نوعی وصاله. حالا هر کسی به اندازه و این نمازها تقید به نماز اول انجام نماز مشتاقانه این مهم که آدم با شوق و عشق نماز بخونه. یکی از حضرت رسول نقل است که به بلال می‌فرمود ارحنی یا بلال. اینا بعضی ها نفهمیدن این آدم های تنبلی که نماز نخونن نه ارحنی این شوق عشق ملاقات و شور عشق گفتگوی با خدا داره منو بیتاب میکنه ارحنی یا بلال. به هر حال این خب این حالا واقعا ما این مطالبی که مطرح میکنیم فقط اشاره گونه است. عرض کردم که اگر در این عرصه یک کسی باید کتاب بنویسه کتاب عشق الهی من خیلی دلم میخواد. حالا این عشق الهی هم که بنویسه چند بخش داره. یک بخش های مفصلی شو اصلا باید بیاد اختصاص بده به همین مضامین عشق الهی مضامین غزل آسمانی. حالا چه غزل نثریش چه غزل شعریش چه اون چه در بیان اهمیت ها آمده رسول اکرم آمده صلی الله علیه و آله چه اون چه در حالا ادبیات فارسی حتی ادبیات عربی هم آمده برای تا حدودی. ادامه بحث رو انشاءالله هفته آینده پی میگیریم و صلی الله علی محمد و آله محمد.
یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودم و شبخیز مولع زهد و پرهیز.
مولع
مولع زهد و پرهیز. شبی در خدمت پدر رحمت الله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه گرد ما خفته. پدر را گفتم از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگذارد، یعنی قرآن و نماز،
یا دوگانه دو رکعت نماز فکرم، حضور دو رکعت نماز،
چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفتند که مرده اند. گفت جان پدر، تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستی خرده. پدر میگه گر از چشم خدا بینی ببخشند، نبینی هیچ کس
عاجزتر از خیش. من واقعا این که آرزوی منه این است که گلستان سعدی رو بیان کتاب درسی کنن برای طلب برای بچه ها. برای چی؟ این چی ادب اتفاقی که شما بچه ها این چی از این یاد میگیرن؟ ادب اتفاقی است چیزی مزخرف این درفتان جمع میکنن همینطوری مثل یک، چرا این کار رو میکنن اینها؟ بیاید حالا فرض کنید چهار تا داستان هم این داستان ها هم باید گزینش شده باشه بر مبنای اصول تربیتی باشه. فارسی این ادبیات فارسی اصیل رو شما چرا نسل نو رو کلن الان کسی کمتر پیدا میشه که دیگه از گلستان سعدی و از بوستان، اینا بوستان سعدی مثلا همش واقعا همش حکمته. درست گفت سعدی که گفت هر ساعت که هر ساعت که از گلستان من گل همین چند روزو من چه میگن، میگه که به چه کار آیدت گل طبقی، از گلستان من به برورقی، گل همین پنج روز و شش باشد و این گلستان همیشه خوش باشد یا خش باشد. خب این درسته، خب چرا ما با این ثروت عظیم، این هم یکی از کفران نعمت هست که ما با این همه ذخایر واقعا شناختی و معرفتی عظیم خودمون رو دادیم دست این، از آثار رژیم شاهی است. یعنی ما هنوز تو این دنیا دوران جمهوری اسلامی هنوز نظام تربیتی تا آموزش بده هنوز همون چیز خیلی
از ضرب المثل ها
فهمیدید؟ بله بله،
ضرب المثل
عالی ما رو گرفتن، چیزی ما چون مزخرف. و این خیلی مطلب مهمی، من یه وقت بچه بودم، من یه خب دوازده سیزده سالم بود، تازه مطالعه و اینا افتاده اینو چی این افتاد کتاب کنه، یه کسی با ما گفته بود ضرب المثل های فارسی خوبه، تو یاد داشت ضرب المثل های چیز خوبه تو علاق منه. بعد یه دفتری داشتم، هنوزم اینم از اون چیزهاییست که گفتم به شما، من تقریبا همه دفترام کتاب رفت، یه چند تا از اینها رو والده و اینا که آمد بودن از نجف اینا بخونش نبود، یکی از اینها همین دفتر است، دفتر دوران بچگی. من اینجا دیدم، اونجا که ندیدم، خلاص دیدم که یه جایی که من این همین ضرب المثل رو جمع کردم نوشتم، یه جایی رو آمده مرحوم ابی خط زده و بعدش هم یه حاشیه ای مطلبی نوشته، هفته دیده من رو شکر آقایی نگاه میکرده. من که عرض کردم سنین ندیده بودم، اینجا دیدم، بعد از مفاد شدم دیدم، گفتم یک کاش من در زمان حیاتم ایشون اینو میدیدم، ایشون میگفتم بابا من وقتی اینو نوشتم بچه بودم نمیدونستم معنیش چی، دیدم یه ضرب المثل خیلی زشتی، این از اون کتاب واقعا معناش نمی‌رسن، چون یک واژه‌ای داشت، واژه‌ش سخت و مشکلی بود برای مفهوم من، توی دیگه فهمیده بودم. دیدم مرحوم عبی حاشیه داده که پسرم این مثلا دارم مثلا این چیز بدیه، این حرف خوبی نیست، این مضمون بدیست، این خلاص که میخوام بگم این ضرب المثل زشت میوردن تو کتاب ها چاپ میکردن و ترویج میکردن، نه اینکه مثلا فرض کنید که فقط سر زبان ها بیفته، نه میفته سر زبان نخبگان و ادبا مدت ها تو همین الحمدلله از زبان کوچه علی چپ. من یه وقتی میگم چرا میگه علی چپ علی چپ، چرا میگه علی شعر، اینکه بگم مثلا فرام شعر قشنگ فارسی ادب که این ره که تو میروی به ترکستان اونو بگند، مثلا بابا داری کوچه علی چپ میری، علی سلامات الله تعالی. و امثال اینها. این خود داستانیست واقعا، خود داستانیست. کسی بیاد این داستان رو باز کنه برای مردم که مردم ببینید با فرنگ شما چه کردن.